ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرد است. دولت ترکیه 6000 نفر دیگر را از کار برکنار کرد. بانک مرکزی ایران هم از اقداماتش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد و وزارت اطلاعات یک محموله تجهیزات رایانه‌ای را در تهران توقیف کرد. دولت ترکیه اواخر وقت روز جمعه 6000 نفر دیگر از مأموران پلیس، کارمندان نهادهای عمومی و آموزشی را از کار برکنار کرد. در حکمی که دولت ترکیه صادر کرده است، بیش از 2500 نفر از مأموران پلیس و نزدیک به 1700 نفر از مأموران وزارت دادگستری از مسئولیتشان معاف شدند. این احکام تازه ترین اقدامات ترکیه در برخورد با کودتای نافرجام تیر ماه گذشته در این کشور محسوب می شود. از زمان این حادثه تا کنون حدود 120,000 نفر در ترکیه از کار برکنار شدند. روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمان ترکیه با تمدید 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در این کشور موافقت کردند. دولت ترکیه از زمان وقوع کودتای نافرجام در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده که اختیارات بیشتری در برخورد های امنیتی و قضایی به دولت می دهد. در ادامه بیانیه‌های وزارتخانه‌های مختلف دولت حسن روحانی درباره اقداماتشان در پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی ایران هم با صدور بیانیه‌ای از عملکرد خود در این باره دفاع کرد. در بیانیه بانک مرکزی ایران گفته شده است که این بانک در سال 1394 از بابک زنجانی شکایت کرده، اما از بهمن ماه سال 92 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری داشته است. بانک مرکزی ایران همچنین گفته است که به استعلام‌های مقام‌های قضایی پاسخ داده و در تمام مراحل اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنها قرار داده است. پیش از بانک مرکزی، وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات نیز از عملکرد خود در پرونده آقای زنجانی دفاع کرده بودند. این بیانیه‌ها پس از انتقادهای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از عملکرد دولت در پرونده بابک زنجانی صادر شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از توقیف یک محموله تجهیزات رایانه‌ای و تصویربرداری توسط وزارت اطلاعات در تهران خبر داد. قاسم خورشیدی، سخنگوی این ستاد، به خبرگزاری تسنیم گفت این محموله حاوی 5 کانتینر شامل تعدادی سرورهای پرقدرت بوده که به گفته او برای مصارف خاصی همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ استفاده می‌شود. آقای خورشیدی زمان توقیف محموله را عصر روز چهارشنبه و پس از شناسایی 2 مالک آن اعلام کرده است. او به اسامی مالکان اشاره نکرده، اما گفته است که این محموله با اظهارنامه خلاف واقع وارد کشور شده بود. توقیف این محموله در حالی انجام شده که در سال 1391 مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از بلامانه بودن ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن خبر داده بود. 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. در پی اعلام کاهش حضور نظامی روسیه در خاک سوریه، روز جمعه ناو هواپیمابر روسی عملیات خروج از دریای مدیترانه را آغاز کرد. روسیه در فروردین ماه هم حرکت مشابهی انجام داده بود، اما این مسئله بلافاصله به تشدید حضور نظامی مسکو در سوریه و نه کمتر شدن اون انجام میده بود. نازافرین میرزا خلیلی در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که تفسیر او از وضعیت فعلی چی هست.
به نظر میرسه که وضعیت فعلی به دلایل مختلفی با ماه مارس یک مقداری متفاوت هست. به دلیل اینکه اولا آتش‌بسی که اعلام شده تقریبا یه آتش‌بس بین‌المللی هست و با حمایت سازمان ملل اعلام شده، بنابراین روسیه میخواد نشون بده که جدی است در سر مسئله آتش‌بس و میخواد آتش‌بس رو تقویت بکنه. در این حال میخواد پیامی هم به غرب داده بشه که نسبت به صلح طلبانه بودن عملیات ولادیمیر پوتین در سوریه احساس اطمینان بکنن و علاوه بر اون کاهش هزینه های عملیات نظامی برای روسیه مسئله مهمی است، به خصوص که روسیه در واقع داره از یک متحدی حمایت میکنه که قادر به پرداخت هزینه های جنگی نیست. بنابراین در حال حاضر روسیه فقط داره سرمایه گذاری میکنه و میخواد این رو به حداقل برسونه تا در یک اتحاد دراز مدت در آینده بتونه از طریق فروش تسلیحات و اتحاد سیاسی و اقتصادی با سوریه هزینه‌هاش رو جمع‌آوری بکنه.
خب بنابراین اگر شرایط داخلی سوریه تغییر بکنه، بازگشت نیروها همچنان امکان پذیر خواهد بود و در اون صورت مذاکرات صلح آستانه که قراره به زودی برگزار بشه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
البته اون چه که به اصطلاح زیر ساخت‌های این حضور نظامی هست در سوریه، مثل پایگاه‌های دریایی از جمله پایگاه دریایی ترتوس، سر جای خودش باقی میمونه. اون چه که الان داره خارج میشه جنبه نمایشی بیشتر داره، برای که اون پایگاه رو نمیشه تغییر داد و روسیه اون پایگاه رو نگه میداره. در صورتی که از حالا تا حدود 15 روز آینده که قرار مذاکرات آستانه در قزاقستان انجام بشه تغییرات عمده‌ای صورت بگیره، یعنی درگیری ها از اون نوع پراکنده‌ای که الان هست بیشتر بشه، احتمال برگشت نیروهای نظامی روسیه هم تقویت پیدا میکنه. اما اگر اینطوری نباشه احتمال داره که این مثل آتش بس طولانی تر باشه، اگرچه در طول دو سه روز اخیر یک بهانه هایی از جمله این که ممکنه طرفین دست به مسموم کردن منابع آب نوشیدنی بزنن وجود داره، که اگر هر کدوم از طرفین چه دولت سوریه چه مخالفینش این کار رو بکنن، این یک جنایت جنگی تلقی میشه.
خب حالا آیا این فراخوان نیروهای روسیه به این معنیه که ایران هم ممکنه به عمل مشابهی دست بزنه و نیروهای خودش از این منطقه خارج بکنه؟
نمی‌کنم که ایران بخواد یک چنین کاری بکنه، برای اینکه حضور نیروهای ایران در واقع در حمایت از بشار اسد هست در اونجا، و اگر بشار اسد عملا وارد جنگ با مخالفین نباشه نیروهای ایران هم ممکنه ساکت بمونن تا اون کار امنیت داخلی رو در واقع انجام بدن.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه به اتفاق آرا با استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کرد. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با او داشت درباره دلایل استعفای آقای کروبی و رد این استعفا چنین توضیح میده.
آقای کروبی دلیل استعفاشون اختلافاتی بود که اخیراً بر سر موضوع انتخابات و شیوه تعامل حزب و مسئولین حزب با شورای عالی سیاست‌گذاری پیش آمده بود و قائم مقام دبیرکل و یه بخشی از دوستان در این اختلافات یه مقداری اصرار و ابرام بیشتری داشتن و نامه نوشته بود آقای منتجب نیا به دبیرکل که پیشنهاداتی درش بود برای این که من اگر نمیتونم یا امکانش وجود نداشته باشه که کارم اونجوری که باید انجام بدم، پیشنهاد میکنم که این افراد ادامه بدن کار بنده رو در سمت قائم مقام و یعنی جای بنده رو پر کنم در بیمان قائم مقام. ولی بعد از این آقای کروبی اشاراتی داشتند و استعفایی رو اعلام کردند که برداشت عمومی دوستان ما در شورای مرکزی حزب این بود که این اختلافات آقای کروبی رو آزرده خاطر کرده و به همین دلیل تصمیم گرفتن که یک مخالفت اجماعی با استعفا اعلام کنن که ابتداعا تلقی عمومی این نباشه که مثلا آقای کروبی استعفا کرد، شورای مرکزی هم راحتی استعفاشون رو پذیرفت، به خاطر که واقعا آقای کروبی در حزب اعتمادی نقش محوری و هویت بخش داره و دوستان نگران این بودن که هم این نقش مخدوش بشه و هم تعبیر و تفسیری که از قبول استعفا صورت میگیره با واقعیت منطبق نباشه. یعنی حقیقتاً تمام اعضای شورای مرکزی حزب از جدا شدن آقای کروبی به شدت دلگیر و نگران می‌شدن و نمی‌خواستن این اتفاق. بنابراین مخالفتشون به طور عمومی با این مسئله بر سر همین موضوع بود که از چنین اتفاقی پیشگیری کنن و اجازه ندن که همچین ذهنیتی در جامعه شکل بگیره.
یعنی آقای کروبی با وجود اینکه در حصر هستند اما دبیر کلیشون بر حزب اعتماد ملی همچنان دارای ارزش هست برای اعضای این حزب؟
بله قطعا اعضای شورای مرکزی حزب مادام که آقای کروبی قبول زحمت بکنند و این افتخار رو از ما نگیرند که رهبری حزب رو بر عهده داشته باشند، نام آقای کروبی برای مجموعه حزب اعتماد ملی هم دلگرم کننده است، هم افتخار آفرینه و همین که مایه انسجام و وحدت مجموعه حزبی ماست. ولی ما نگرانی که داشتیم این بود که، یعنی بخشی از دوستان ما در حزب نگرانی که داشتن این بود که مبادا رد به این استعفا در حقیقت مایه آزردگی ایشون باشه و ایشون از قبل مسئولیت دبیر کلی حزب در شرایط هست رنجی ببینن و به خاطری که امکان حضور و دخالت مؤثر در مسائل حزبی رو ندارن، همونطور که خودشون گفتن حصر غیرقانونی و ناعادلانه جدایی ایجاد کرده بین ایشون و شورای مرکزی حزب، این عوامل باعث میشه که مثلا فرد مکذب ایشون به زحمت بیفته. این عامل اصلیش بود، نگرانی دوستان ما این مسئله و علاوه مسئله دیگه ای نداشتیم. ما عمدتا نگران این بودیم که آقای کروبی دچار زحمت بشه، ولی هیچ کس در حزب اعتماد ملی راضی به جدایی از آقای کروبی نیست.
گفتگوی حمید فاطمی رو شنیدید با محمد صادق جوادی هزار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در مورد استعفای آقای کروبی و سپس رد این استعفا از سوی این حزب. تعدادی از شما در مورد وقایع روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی، ما مردم میخواین بدونیم در مورد پرونده آقای سعید طوسی چه اقداماتی تا کنون انجام داده اید؟ پس این شرم و حیا و غیرت‌ها به کجا رفتند؟ آیا اگر فرزند یکی از شماها قربانی همچین حادثه‌ای میبود به همین سادگی سکوت میکردید؟ خیلی دردناکه.
این که حرف تازه‌ای نیست که فساد سیستماتیک شده، اینو سال‌هاست دارن مردم فریاد میکشن و کمک میخوان که از بین بره. مثلا این پاسدارا از این همه دخالت و سوء استفاده مادی در همه سرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بانک ها گرفته تا گرانی دلار تا همه سرمایه گذاری های خصوصی، واردات، قاچاق کردن سیگار و غیره در موقع تحریم ها دست بکشن و از قبضه کردن و بخور بخور هاشون دست بردارن. این که حرف تازه ای نیست که این آقا مخالفت کرده. خب آقای روحانی هم باید صدای ملت باشه تا حدودی.
مردم ما رهبرشون دوست دارن، انقلابشون دوست دارن، دینشون دوست دارن. بهتر از این حکومت در دنیا وجود داره؟ ما دوستش داریم. الکی خودتون رو اذیت نکنید، خرج نکنید، هزینه نکنید.
آیت الله مکارم شیرازی که وجود گورخواب ها رو به طور کلی در واقع منکر میشن، به جای اینکه دستور بدن رسیدگی بشه از پول وجوهات و سهم امام و بقیه وجوهی که دریافت میکنن ایشون و امثال ایشون سهمی هم برای اونا منظور کنن، فقط میگن چرا رسانه‌ای شده. امروز هم میگن نقل اتهامات سعید طوسی گناهه. چرا گناهه؟ این شخصی است که ازش شکایت شده، پرونده داره، جهانی شده این شکایت، حیثیت کشور به باد رفته، آبروی خودتون و اسلام و مکتب قرآن در خطر. اینقدر دفاع از این آدم یعنی چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مایلید که در مورد اخباری که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 2:30.